ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز دوشنبه 15 مرداد ماه 1397 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت سال 2018 میلادی است. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. در صف نخست این همکاران آزاده اسدی است با دستی پر از خبر. بریم و از او بشنویم تازه ترین ها رو.
مشکرم الهه جان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد و گفت گام‌های فوری را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی برخواهد داشت. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی نوشتند که برای بازنگه داشتن کانال‌های مالی مؤثر با ایران تلاش خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا از روز سه‌شنبه گفته است اتفاقی نمی‌افتد و شرایط فعلی بسیار بهتر از شرایط قبل است. آقای ظریف در شرایط این اظهارات را گفته که پیشاپیش اعمال تحریم‌های جدید و به دنبال خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز و طلا به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرده و قیمت سایر اقلام هم به شدت بالا رفته است. وزیر خارجه ایران در سخنان اخیر خود همچنین درباره عزم دولت آمریکا در مورد مذاکره با ایران ابراز تردید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته حاضر است بدون پیش شرط با ایران گفتگو کند، پیشنهادی که البته از سوی ایران رد شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از حسن روحانی خواسته در سخنرانی خود در مجلس موانع مقابل خود را بیان کند و آن را به نفع کشور دانسته است. رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد در فرصت مقرر برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس خواهد رفت. آقای روحانی گفته این سوال می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی حقایق را برای مردم بازگو کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی مطهری گفته است این شجاعت را در رئیس جمهور ایران نمی‌بیند که همه موانع را بگوید و باز به بهانه مصالح ایران بخشی از آنها را مکتوم نگاه می‌دارد. تقاضای سوال از رئیس جمهور با امضای 80 نماینده روز 10 مرداد ماه اعلام وصول شده است. عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، ادامه تحریم‌های بانکی، عدم اقدام دولت در کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی از محورهای سوال این 80 نماینده مجلس است. دادستان عمومی و انقلاب کرج روز دوشنبه گفته است کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی و تحقیقات مقدماتی است. به گزارش ایسنا، رضا شاکرمی همچنین سخنان منتسب به خود را در مورد کشته شدن مقتول به دست تظاهرکنندگان یا هر فرد دیگری تکذیب کرده است. بیش از 35 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران از سیاست‌های اقتصادی پس از پایان جنگ 8 ساله عراق و ایران مانند تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت و خصوصی سازی بدون تمهید انتقاد کردند. این اقتصاددانان همچنین با انتقاد از آنچه گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه دولتی و تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به اصطلاح خصوصی نامیدند، گفتند این اقدامات منجر به شکل‌گیری اقتصاد خصوصی دولتی یا خصولتی شده است. این اقتصاددانان منتقد می‌گویند گروه جدیدی شکل گرفته که دولت را به تسخیر خود درآورده و در تمام شؤون اقتصادی مداخله می‌کند. در خبر دیگر، اداره آب و فاضلاب بندر گناوه در استان بوشهر روز دوشنبه اعلام کرد آبرسانی در این شهر نوبت‌بندی شده است. به گزارش ایرنا، این اداره کم آبی را دلیل نوبت‌بندی آب در این بندر با 103 هزار جمعیت اعلام کرده و گفته توزیع آب از ساعت 18 تا 24 هر روز اعمال می شود. بر اساس این گزارش، استان بوشهر با کمبود شدید منابع آب روبرو است. و کانادا روز دوشنبه اعلام کرد به شدت نگران گزارش‌های مربوط به اخراج سفیر این کشور از عربستان است. در پی ابراز نگرانی کانادا از بازداشت فعالان مدنی در عربستان، مقام‌های سعودی روز یکشنبه به سفیر کانادا در ریاض 24 ساعت مهلت دادند که خاک این کشور را ترک کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از مرحله اول تحریم‌های آمریکا خواهیم شنید. واکنش اتحادیه اروپا به بازگشت تحریم‌ها.
گفتن که ما میدونیم که اعتبار حقوقی نداره این تصمیم خزانه‌داری آمریکا، ولی که این مهم نیست برای ما. بزرگترین اقتصاد دنیا و بخش مالی این اقتصاد داره به ما میگه که ما شما تنبیه خواهند کرد و ما نگران اون هستیم.
سیاست ارزی جدید بانک مرکزی که از فردا به اجرا درخواهد آمد.
دولت هیچ مکانیزمی برای نظارت و کنترل در این زمینه نداشته و نداره. در نتیجه دولت به توزیع رانت ارزی به وارد کنندگان خودی ادامه خواهد داد.
عربستان برای سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در جده روادید صادر کرد.
نهایتاً عربستان به او ویزا داده و گفته شما برو در بعثه رهبری مستقر بشو. شما میدونید که بعثه رهبری یک مکان دیپلماتیک تلقی نمی‌شود.
و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وقتی که روز دوشنبه امروز در آمریکا به پایان برسد، بسته اول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در مورد ایران که با دستجابی به برجام برطرف شده بود، بار دیگر اعمال خواهد شد. در استودیو با هانا کاویانی همراه هستیم. هانا، آمریکا از برجام 90 روز پیش خارج شد و حالا تحریم‌ها برمیگردیم. بسته اول شامل کدام تحریم‌ها میشه؟
90 روز گذشته از ساعت 8:30 صبح به وقت تهران در روز سه‌شنبه بسته اول تحریم برمیگرده. این تحریم‌ها شامل موارد متعددی میشه، از حوزه فلزات، طلا، از دسترسی دولت ایران به دلار، مبادلات عمده ریال، صنعت خودروی ایران، اینها رو در نظر بگیرید. در کنارش به غیر از تحریمی که بر این حوزه هست، یک سری تحریم قدیمی بود غیر هسته‌ای درباره خرید هواپیما، وسایل هواپیما و خدماتش و همچنین فرش هایی که از ایران صادر می شد و مواد خوراکی که به آمریکا مثلا وارد بشه. اینها مجوزهایی براش بود، وجود داشت بعد از برجام که ایران میتونست این کارا رو بکنه، هواپیما بخره، فرش صادر بکنه، پسته صادر بکنه به آمریکا. همه این مجوزها هم فردا 8:30 صبح ملغا میشه و این تحریم ها برمیگرده.
حالا یک مقام ارشد کاخ سفید درباره بازگشت یا همون اعمال دوباره تحریم ها دقایقی پیش با گروهی از خبرنگاران گفتگو کرد و از رویکرد دولت دونالد ترامپ به این تحریم ها و دلیل بازگشت اونها چیزهایی گفت. چه صحبتهایی مطرح شد؟
درسته، این میدونیم که این تحریم ها برمیگرده به خاطر اینکه آمریکا از برجام خارج شده. فرصت داد آقای ترامپ، دستور داد به خزانه داری، وزارت خارجه، گروه های مختلف دولت که برنامه ریزی بکنن که این تحریم ها بیاد بازگرد، چون تحریم ها رو همون روز که نمیتونست اعمال بکنه، چون بسیاری از شرکت ها، کمپانی های بین المللی اینها در ایران فعال بودن. حالا اومد این 90 روز گذشت و میگه که از فردا صبح این اعمال میشه. چه صحبتی میکنن؟ میگن چرا این داره اتفاق میفته؟ میگن که به خاطر اینکه آمریکا، دولت کنونی آمریکا که مخالف این برجامی بود که حالا ازش خارج شده، تمایل داره که یک توافق عمده با ایران بکنه، توافق بسیار جامع تر بکنه، نه فقط درباره برنامه هسته‌ای، بلکه درباره رفتار منطقه ایران، حمایت از گروه‌های شبه نظامی شیعه، مسئله حقوق بشر و مسائلی از این دست. میگن که همچنان هم وقتی این مقام ارشد کاخ سفید صحبت میکرد، میگفتش که ما آماده ایم که بریم توافق بزرگتری با ایران بکنیم، توافق همه جانبه تری با ایران بکنیم. اما به هر حال میدونیم که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، 12 تا شرط برای ایران در نظر گرفته برای اینکه بخواد این توافق شکل بگیره. در این حال این مقام دوباره تاکید کرد که آقای ترامپ تمایل داره با همتای ایرانی خودش دیدار بکنه و گفتگو بکنه برای توافق جامع‌تر. به موضوع تظاهرات و نارضایتی و اعتراض در ایران اشاره شد و صحبت از این شد که این تظاهرات و نارضایتی در ایران از خصوصا وضعیت معیشت و اقتصاد خودش نشون دهنده اینه که چرا سوء مدیریت و رفتارهای حکومت ایران موجب شده که کار به اینجا برسه. در عین حال وقتی صحبت شد درباره اینکه مثلا در مورد هواپیماهای مسافربری و تأثیرش بر زندگی مردم ایران، مقام کاخ سفید گفت مسئولیت دولت حکومت ایرانه که رفتارهایی کرده، از هواپیما به گفته اونها استفاده هایی کرده، مثلا میگن که شبه نظامیانی رو منتقل کرده به سوریه یا سلاح منتقل کرده به سوریه توسط این هواپیماها. این اتهام هایی است که به ایران در مورد هواپیماهای مسافربری زده میشه و این مسئولیت گردن خود حکومت ایران. درباره تغییر رژیم صحبت شد و همچنان تاکید شد که این رویکرد دولت آمریکا نیست، نمیخواد، دنبال تغییر رژیم نیست، دنبال تغییر رفتاره. اما اگر حکومت ایران همچنان به این رفتاری که هماکنون داره ادامه میده ادامه بده، مطمئناً این دولت کنونی آمریکا همراه هست با صدای اون معترضانی که در خیابان هستند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، صبح سه‌شنبه به وقت ایران بسته اول تحریم‌های ایالات متحده در مورد ایران که با دستیابی به برجام برطرف شده بود بار دیگر اعمال خواهد شد. با هانا کاویانی همکارم همراه هستیم و هانا، آخرین سوال از شما اینه که اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی هم بیانیه‌ای منتشر کردن امروز، اونا چی میگن؟
اونا میگن که نگران بازگشت این تحریم‌ها هستن، ابراز تأسف می‌کنن از اینکه این تحریم‌ها که بخشی از برجامی بوده که اونها می‌خوان توش بمونن داره بر میگرده. در این حال وقتی مقام کاخ سفید صحبت کرد گفتش که این اقداماتی که اتحادیه اروپا داره میکنه، از جمله اون قانونی که میخواد جلوی تحریم‌های آمریکا رو بگیره که میتونه متوجه شرکت‌های اروپایی بشه، گفتم ما نگرانی از این مورد نداریم به خاطر اینکه شرکت‌های اروپایی تا اینجای کار نشون دادن، شرکت‌های بزرگشون، بانک‌هاشون، که نمیخوان با ایران رابطه اقتصادی در دوران تحریم داشته باشن.
سپاسگزارم. با هانا کاویانی همراه بودیم. و اما عزیزان، مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی در گفتگویی که با همکار دیگرم شاهین بشیری داشته از نتیجه مشورتهاش با نهادهای اقتصادی اروپا گفته.
بیشتر مشاهده که میتونم اشاره بهش بکنم اینه که تقریبا 4/5 اساتید و نهادهایی که تماس گرفتن اینها اروپایی بودن، که خب این زیاد غیر عادی نیست به خاطر اینکه هم پیشینه کاری من در اروپا بوده، ولیکن بخش دیگرش اینه که اینها نهادهایی بودن که قراردادهای بسیار دراز مدت یا دراز مدت قراردادهای سنگین با ایران دارن. تقریبا همه اینها 9 مورد بوده از چهارشنبه و هر 9 مورد که این آخرین موردش امروز صبح یک کنسرسیوم بانکی سوئیسی بودن تصمیم گرفتن که کوتاه‌ترین راه خروج رو انتخاب بکنن.
خب منظورتون خروج از توافق‌هاشون با ایران؟
بله. و نگران کننده ترین بخش این شاید این باشه برای ایران، اینجا که ایران میگم خب واقعا مردم ایران، اینه که اینها خودشون میپذیرند که یک، این تحریم‌ها از نظر حقوقی نمیشه توجیه کرد، ولی اون چیزی که امروز صبح به من گفتن و شاید از همه مشاهدات یا گفته های خود من بهتر بود، گفتن که ما میدونیم که اعتبار حقوقی نداره این تصمیم خزانه‌داری امریکا، ولیکن این مهم نیست برای ما، بزرگترین اقتصاد دنیا و بخش مالی این اقتصاد داره ما میگه که ما شما تنبیه خواهیم کرد و ما نگران اون هستیم. حالا تا بخواهیم بیان وارد پرونده های حقوقی بشیم و نتیجه اونو پیدا کنیم، ما ترجیح میدیم که وارد اون بخش نشیم. در این راستا من فکر میکنم که خزانه‌داری امریکا به حقیقت موفق بوده اینجا. هنوز که تحریم ها از فردا قرار بخش عملی این بسته اول شروع بشه، اینقدر ما یک همچین عکس العمل گریز میبینیم از نهادهای اروپایی، من تصور میکنم شاید 2 یا 3 هفته دیگه از امروز خیلی خیلی این خروج و این فضا سنگین تر خواهد بود.
این در حالی هستش که ایران امیدهایی بسته به اتحادیه اروپا و امیدوار هست که دست کم اتحادیه اروپا بتونه جلوی اقدامات آمریکا بایسته و یک جوری به ایران کمک کنه. پس به این ترتیب آیا امیدی ایران نباید ببنده؟
من فکر میکنم چرا ما باید امید داشته باشیم، مردم ایران باز ما میگیم و رهبری سیاسی ایران، ولی 2 مورد اشاره من باید بکنم. یکی اینکه من در این ماها بین نشستم که در درون ایران فهم از سیستم مهم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست و اون مسائلی که در سطح اقتصاد جهانی به اینجا رسیده که ما شامل این جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت‌های اقتصادی در سیستم‌های مالی هستیم، اینها واقعا در ایران درست فهمیده نشد. ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا. تفاوت اینه که در امریکا خزانه داری، امریکا اقتصادی که به هر حال در حجم برابر یک کمی کوچکتر از تمام اتحادیه است، ولی خب یک اقتصاده. این یک اقتصاد یک سیستم اجرایی داره، یعنی قوه اجرایی یا شاخه اجرایی مال یک دولت. از آن طرف شما اتحادیه اروپا دارید که درسته که اقتصادش هم اندازه یا یکمی بزرگتر از ایالات متحده است، ولی اینها 27 کشور هستند با 27 خزانه داری، با 27 دولت. بعضی دولت‌ها دولت‌های سوسیال دموکرات هستند، بعضی دولت‌ها تمایل به راست دارند. و در حالی که ما سه کشور کلیدی، آلمان، فرانسه، بریتانیا، گفتن حالا فرانسه که ما می‌دونیم که بعضی وقتا روی دیوار می‌شینند اینها، ولی که به هر حال آلمان و بریتانیا این درسته که خواهان جلوگیری از این تصمیم یک طرفه امریکا هست، چون اندر قانونی و پیامدهای منطقی بسیار بسیار منفی می‌بینن. و فرانسه هم حالا لااقل در بیرون میگه که ما هم جز این توافق هستیم، ولی که شما می‌بینید کشورهای مثل لهستان، مثل اسپانیا، اینها مستقیما میگن که نه ما می‌خوایم کار به ایران بکنیم، نه تمایل داریم، برای اینکه ایران در مسائل مربوط به پولشویی و شفافیت نه تنها بهتر نشده، و این دیگه آخرین گزارش هفته پیش شفافیت بود، حتی بدتر شده، به خاطر اینکه حضور نهادهای امنیتی در پروژه‌های بزرگ بیشتر شده. درجه در خود اتحادیه اروپا وقتی که خانم موگیرینی یا آقای تاسک به عنوان رئیس شورای اجرایی یا آقای یونکر که بخش تجارتی میگن که ما از این حمایت میکنیم، این به معنای این نیست که 27 کشور از این حمایت میکنن، این به معنی اینه که میخوان اینو بکنن، ولی در داخل خود اون اقتصاد مهمم امریکا اونجا ابزار جریمه داره برای شرکت‌های خودش و برای شرکت‌های اینجا نداره. اینجا ابزار جبران باید باشه، ولی با کدوم منابع مالی؟ ما الان منابع مالی که می‌دونیم که تا دیگه ارزیابی کرده که می‌تونه فراهم بکنه زیر 14 میلیارد یورو، در صورتی که این فقط احتیاج است که 3 تا یا 4 مورد رو خزانه‌داری امریکا جریمه سنگین بکنه، این صندوق خالی بشه. این یک درگیری نابرابره، یعنی اروپا نیت داره و تصمیم داره، ولی منابعی که در این درگیری و چالش هست اینها هم اندازه و هم وزن نیستن.
الان با توجه به وضعیتی که شما ترسیم کردین که اروپا به دلیل عدم یک پارچگی نمیتونه به ایران کمک بکنه، پس چه راه حلی به نظر شما برای ایران وجود داره برای اینکه بتونه از این وضعیت بیرون بیاد؟
9 سال پیش این پاسخ بارها داده شده که این راه بیرون آمدن از این بنبست و از این محاصره شدن اقتصادی در حقیقت که هدف اینه بسته است، یعنی که رفتار ایران تغییر کنه. ما چقدر حالا بپریم پایین مشتکان بدیم، در حال حاضر این نگاه نیست در واشنگتن که تغییر رژیم، این هست که تغییر رفتار بنیادی، و این باید از اینجا شروع بشه که گام اول این ایجاد شفافیته و بخش اول این ایجاد شفافیت امضای کنوانسیون مربوط به شفافیت مبارزه پوشکی، نه که ما خودمون میایم یه قانون درست میکنیم به ایران میگه ما قانون خودمون میکنیم. شما مسابقه جام جهانی فوتبال برید میگید ما مقررات داوری رو قبول نداریم، ما خودمون مقررات داوری رو با پنالتی به این شرط پنالتی رو قبول میکنیم که این باشه. اینها رو هیچ کس قبول نمیکنه. جهان اقتصاد جهان یک سری مقررات داره، همون باید بپذیرن اگه شما میخواد جزء اون باشید. تا ایران این کار نکنه، اون گام ایران بکنه و نشون بده در عمل این امضا شد که دفاتر باز بشه برای انتقال پولها که چه اتفاقی افتاده، این پولهایی که به خارج میره کجاها میره، این یک مقدار ایجاد انرژی مثبت یا ایجاد این میکنه که میشه یک مقدار حداقل یک مقدار کم به ایران اطمینان کرد. از اونجا حرکت بعدیتون اینه که خب حضوری که شما دارید در کشورهای مثل سوریه و کشورهای دیگه، اینها توجیه منطقه‌ایش چیه؟ چون واقعا توجیه منطقه‌ای به صورتی که ایران میگه وجود نداره. این معنیش اینه که یک مقدار ایران پس از چند دهه خردگرایی میکنه در مسئله پوشش و حفاظت منافع ملی. تا زمانی که اون کار نکنیم، من بارها گفتم کلید تمام این مسائل در درونه و این کلید به نظر میرسه که جایی گذاشته شده که هیچ کس دسترسی نداره.
از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی می شنیدیم که در گفتگو با همکارم شاهین بشیری از مشاوره‌ای که با نهادهای اقتصادی اروپا در روزهای اخیر داشت می گفت. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
با توجه به مسائلی که برای کشور عزیزمون در جریان هست و مانورهای سپاه پاسداران و اقدامات دیگه‌ای که باعث تنش ممکنه بشه در منطقه و خلیج فارس و افزایش بی سابقه قیمت ارز و دلار، خواهشمندم مسئولین کاری بکنن که یه مقدار تنش کمتر بشه تا حداقل دلاری که قراره تا 20,000 تومان در روزهای آینده بره این مسئله پیش نیاد.
آقای ترامپ، اگر مذاکرات شما با جمهوری اسلامی بر سر حضور نداشتن در سوریه و دخالت نکردن در یمن است، بهتره که اصلا این مذاکره صورت نگیره. پس فرق تو با اوباما چیه؟ مگه شعارهای مردم ایران در تظاهرات اخیر نمیشنوی؟ مطالبات مردم ایران فقط و فقط تغییر حاکمیت در ایران است و بس.
جناب آقای ترامپ، شما که میخواستین دولت ایران رو زیر فشار بذارین، فقط به ملت ایران رحم کنید. اون اینترنت مجانی که میخواستین بهشون بدین کجاست؟ ملت دارن تو خیابون غرق خون و فشار هستن.
جناب آقای خامنه‌ای، در شرایط فعلی منافع مشاورین نزدیک شما در تحریم و در تضعیف دولت است. اصلا به منافع ملی فکر نمی کنند و منافع ملی در شرایط فعلی گشودن در مذاکره است. مطمئن باشید ترامپ فقط می خواهد قرارداد جدیدی ما بین ایران و آمریکا نوشته شود. اصلا به محتوای قرارداد، به محتوای پیمان هرگز فکر نمی کند. می خواهد به کنگره، به ملت آمریکا بگوید که من تجدید پیمان کردم و قرارداد بهتری نوشتم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه و ایران در صدد ایجاد مکانیزم هایی هستند که به دو کشور اجازه دهد تا بی توجه به بازگشت تحریم های آمریکا روابط تجاری دو جانبه را گسترش دهند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
بانک توسعه صادرات ایران یک شنبه با میر بیزنس بانک، شعبه مستقل بانک ملی ایران در مسکو، قرارداد 10 میلیون یورویی به منظور افزایش واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از روسیه و کشورهای مشترک المنافع را امضا کرد. آمریکا میر بیزنس بانک را به دلیل آنچه حمایت از برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اعلام شده هدف تحریم قرار داده. اما ماه گذشته طی سفر هیئت بانک مرکزی روسیه به تهران، مسئولین روس فعالیت این بانک را ستودند و نسبت به توسعه و افزایش سرمایه آن ابراز امیدواری کردند. روسیه و ایران در چارچوب کمیسیون میان دولتی اقتصادی ریزنی‌های مستمر برای گسترش روابط بانکی دارند و ماه گذشته ششمین نشست کارگروه مشترک مالی بانکی به امضای تفاهم‌نامه گسترش همکاری از جمله ایجاد شرایط انعقاد پیمان پولی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌های اتکایی انجامید. طرح اتصال کارت‌های بانکی که اجازه می‌دهد شهروندان روسیه و ایران از سویچ کارت‌ها و خودپرداز‌های بانکی در کشورهای یکدیگر استفاده کنند نیز مرحله آزمایشی را پشت سر گذاشته. به گزارش تاس، ایران و روسیه مصرانه به دنبال ایمن‌سازی سیستم‌های بانکی خود در برابر تحریم‌های مالی آمریکا هستند. به تازگی وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد مسکو در صدد است در قبال تحریم‌های آمریکا از تعاملات تجاری اقتصادی خود با تهران محافظت کند و دولت مکانیزم‌های لازم را در اختیار دارد. اما الکسی گالوین، کارشناس اقتصادی، معتقد است تحریم‌های آمریکا بر مشکلات موجود در روابط تجاری روسیه و ایران خواهد افزود.
با اینکه راهبرد دولت‌هایمان مبنی بر توسعه روابط دو جانبه است، اما هیچ مشوق و محرکی برای گسترش این همکاری در نظر گرفته نشده و امکان ندارد که این راهبرد از تأثیر تحریم‌های جدید آمریکا معاف باشد. وضع اسفبار همکاری‌های تجاری اقتصادی روسیه و ایران ناشی از تحریم‌های آمریکا نیست. مشکلات عبارتند از وابستگی اقتصاد دو کشور به نفت و گاز، عقب ماندگی فناوری، عدم شناخت از قابلیت‌های یکدیگر و موانع اداری. و البته مهمترین مسئله این است که توسعه روابط اقتصادی روسیه و ایران بر عهده شرکت‌های دولتی نهاده شده و این در حالی است که دو کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و با وضع تحریم‌های تازه علیه ایران و احتمال تشدید تحریم‌ها علیه روسیه این وضعیت بیش از پیش بدتر خواهد شد.
در سالهای اخیر میانگین مبادلات تجاری روسیه و ایران حدود 2 میلیارد دلار در سال بود، اما در حال حاضر درهای بزرگ مشترک در حال اجراست که شامل احداث 2 راکتور اتمی در بوشهر و 4 نیروگاه حرارتی در هرمزگان و همچنین برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچه برون است. چند روز پیش لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد بعید از تحریم‌های آمریکا مانع اجرای این طرح شود. اخیراً روسیه خرید نفت ایران در برابر کالا را نیز امکان پذیر دانسته. ولری نیستیرف کارشناس مسائل بین الملل میگوید آینده مناسبات تجاری مسکو تهران به اراده کرملین و وضعیت روابط مسکو با واشنگتن بستگی دارد.
ایران بارها به روسیه پیشنهاد داده سیاستی واحد در حوزه انرژی پیگیری کنند و طرح‌های نفت و گاز مشترک پیش ببرند، اما فعالیت روسنفت، تاتنفت و سایر شرکت‌های دولتی روسی در ایران تنها در صورت حمایت مالی دولت روسیه ادامه خواهد داشت و شرکت‌های خصوصی مانند لوکویل پیرو تحریم‌های آمریکا خواهند بود. تحریم‌های جدید بخت خوبی برای فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت به ایران فراهم آورده، اما نهایی کردن این طرح باز هم به تزریق بودجه دولتی بستگی خواهد داشت. همچنان به ایران واگن خواهیم فروخت. برای جذب ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهیم کوشید و به کل سعی خواهیم کرد از وضعیت موجود بیشترین سود را ببریم. اما هنوز مشخص نیست روی کرده کرملین چه خواهد بود. شاید همچون دوره پیشین تحریمی با آمریکا همسو شویم یا در صورت ادامه اختلاف با واشنگتن در یک جبهه ضد آمریکایی با ایران هماهنگ باشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 3 ماه پیش اعلام کرد آمریکا از توافق 5+1 با ایران خارج می شود و تحریم ها علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. روسیه همواره تصمیم واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده و گفته تحریم های یک جانبه را قانونی نمی داند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که در حالی 120 شرکت آلمانی ایران را ترک می کنند که دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که به رغم بازگشت تحریم های آمریکا از شرکت های آلمانی در معامله با ایران حمایت می کند. شهرام میریان.
به گفته فولکر ترایر رئیس بخش تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، شرکت های این کشور در حال ترک ایرانند. به دنبال توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها نزدیک به 120 شرکت آلمانی با دایر کردن دفاتر نمایندگی در تهران داد و ستد با نهادهای دولتی و خصوصی ایران را از سر گرفتند. یک آمار رسمی می‌گوید صادرات آلمان به ایران 2 سال پیش 2,600,000 یورو بود و سال پیش این مبلغ به 3 میلیارد یورو افزایش یافت. به دیگر سخن در سال گذشته میلادی صادرات آلمان به ایران 16% فزونی گرفت، ولی با این حال در 5 ماه اول امسال صدور کالا از آلمان به ایران تنزل یافت که این کاهش همچنان ادامه دارد. به گزارش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان حتی شرکت‌های تولید دارو که مستقیماً در خطر تحریم‌های آمریکا قرار ندارند چندی است بانکی نیافتند که معامله خود با ایران را تداوم بخشند. اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان این نگرانی وجود دارد که صدور کالا به ایران به طور کلی قطع شود. از طرفی به گزارش خبرگزاری رویترز دولت آلمان امروز اعلام کرده با وجود از سر گرفته شدن تحریم‌های تازه آمریکا همچنان از شرکت‌های این کشور در معامله با ایران حمایت مالی می‌کند. وزارت اقتصاد آلمان در توجیه ادامه این اقدام به تلاش‌های اتحادیه اروپا اشاره کرده که مدت‌هاست می‌کوشد دولت آمریکا را راضی کند برای شرکت‌های اروپایی در معامله با ایران استثناء قائل شود. اگرچه هنوز معلوم نیست که دولت ترامپ با این خواسته اتحادیه اروپا موافقت کند و یا نه، وزارت اقتصاد آلمان همچنین اعلام کرده در حال حاضر بیمه دولتی هرمس معامله 57 شرکت با ایران را به ارزش 911 میلیون یورو تضمین کرده. و این در حالی است که آلمان در میان کشورهای اروپایی همچنان مقام اول را در صدور کالا به جمهوری اسلامی ایران داراست. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. دادستان کرج میگوید کشته شدن یک جوان در جریان تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی است. اداره آب و فاضلاب بندر گناوه در استان بوشهر روز دوشنبه اعلام کرد که آبرسانی در این شهر نوبت بندی شده است. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از دستگیری آنچه عوامل آتش سوزی آبربانک ها در شهرستان های اهواز، کارون و دشت آزادگان نامید خبر داده است. و کانادا اعلام کرد به شدت نگران گزارش های مربوط به اخراج سفیر این کشور از عربستان سعودی است، اما به دفاع از حقوق بشر ادامه خواهد داد. مقامات انتظامی و امنیتی ایران از آرام بودن نقاط مختلف کشور و پایان اعتراض‌ها صحبت می‌کنند. به سراغ همکارم بابک غفوری آذر می‌ریم که این اخبار رو به دقت دنبال کرده. بابک، آیا نشانه‌هایی از پایان اعتراض‌ها دیده میشه؟
به صورت قطع میتونیم بگیم که نشانه‌هایی از حضورهای امنیتی خیلی زیاد ماموران و پلیس در شهرهای مختلف ایران دیده میشه. از این نظر میتونیم بگیم که حتما فضا در بخشای زیادی از ایران در شهرهایی که تجمعات درش برگزار شده امنیتی هست. اما به طور قطع نمیتونیم بگیم که اعتراضها به پایان رسیده، اما میتونیم بگیم که به دلیل همین فضای امنیتی شدتش یه مقدار کمتر شده. دست کم شب گذشته به میزان شبهای قبلتر تجمعات اعتراضی رخ نداد، اما همچنان برخی شهرها صحنه در تجمعات بود. عمده ترین در شهر کازرون بود در استان فارس که ویدیوهای مختلفی هم ازش منتشر شد. صدای یکی از اونها رو میتونیم بشنویم.
14/5/97
از تهران هم برخی ویدیوها منتشر شد که یک تجمعات پراکنده‌ای رو دیده می‌شد که در حال درگیری حاضران و با ماموران امنیتی، اما به طور قطع میتونیم بگیم که فضای امنیتی در شهرهای مختلف ایران همچنان وجود داره و حضور پلیس بسیار محسوسه.
بابک، اخباری از کشته شدن افرادی در جریان اعتراض‌های اخیر منتشر میشه، چه جزئیات بیشتری درباره این اخبار میدونیم؟
مهمترینش کشته شدن یک فرد جوان هست در کرج که در سرخط خبرها هم اشاره کردیم. گفته شده این فرد رضا اوتادی نام داره، یک جوان 26 ساله است، اما اظهارات مقام‌های انتظامی و قضایی درباره ایشون مختلف. دادستان کرج ابتدا گفتش که با شلیک گلوله از سوی یکی از حاضران کشته شده ایشون، بعدتر صحبت خودش رو تغییر داد. معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز هم کشته شدن این فرد رو با شلیک گلوله تایید کرد، اما جزئیات بیشتری نگفت. همشون میگن که در حال بررسی این موضوع هستیم. در ساعات گذشته هم اخباری منتشر شد مبنی بر این که فرد دیگری در شیراز کشته شده، اما خبرگزاری فارس گفته که این فرد با نام حسن ترکمان از نیروهای امنیتی بوده که در تجمعهای اعتراض‌آمیز روز پنجشنبه در شیراز حاضر بوده. بعدتر مقابل خونش به ضرب چاقو توسط عواملی که خبرگزاری فارس ناشناس میگن کشته شده. مراسم تشییع پیکرش هم دیروز برگزار شده. به این ترتیب میتونیم بگیم دست کم دو نفر در اعتراضهای اخیر در ایران کشته شدن که اطلاعاتمون هم خیلی کمه درباره اینکه واقعا این افراد به چه شکلی کشته شدن.
بابک، درباره تعداد بازداشت شدگان چه آماری منتشر شده یا وجود داره؟
همون ابهامایی که درباره کشته شدگان وجود داره اینجا هم درباره بازداشت شدگان هست. منابع رسمی که باید این آمار رو ارائه بدن مثل ماموران پلیس یا نهادهای قضایی اطلاع رسانی کاملی انجام ندادن، اما کم و بیش میگن که دستگیری های رخ داده، آماری نمیدن. مثلا خبرگزاری فارس در همون خبری که از کشته شدن یک نفر در گوهردشت کرج مخابره کرد، در کنارش از دستگیری 20 نفر خبر داد. در شهرهای دیگر هم مقام های انتظامی امنیتی بازداشت تعدادی از افراد رو تایید میکنن، اما نمیگن که دقیقاً چه میزان افراد بازداشت شدن. در کنارش ویدیوهای مختلفی هم منتشر میشه از بازداشت افرادی که از سوی شهروندانی که ویدیوها رو میگیرن، که افرادی دیده میشن از سوی ماموران امنیتی که برده میشن، و در کنارش گفته میشه که بازداشتی های خانواده های بازداشت شدگان در تهران دست کم تجمعاتی و در یکی دو روز اخیر مقابل زندان اوین و جاهای مختلف ترتیب دادن برای پیگیری سرنوشت این افراد بازداشت شده.
سپاسگزارم. با همکارم بابک غفوری آذر همراه بودیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی دادوستت‌های ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا، شاه بیت بسته سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی است که قرار است از روز سه‌شنبه فردا به اجرا درآید. بشنویم از آرش حسنی.
بازار ارز از 20 فروردین ماه امسال به این سو آنقدر بخشنامه و دستورالعمل دیده و شنیده که سیاست زده شده است. اما این بار گویا بازار باید با دقت بیشتری بسته سیاستی ارزی دولت و بانک مرکزی را نظاره کند. بسته‌ای که عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی با شرکت در برنامه تلویزیونی در توضیح آن بسته این گونه گفت.
بازار دوم یا در واقع ما میگیم همون بازار اصلی که شکل خواهد گرفت، اولا عمقش خیلی زیاد خواهد بود، دیگه مثل سابق نیست. اینی که الان ما داریم پیش بینی میکنیم غیر از اون کالاهای اساسی، بقیه کالاها میاد تو این بازار. شکل گیری قیمت در این بازار بر اساس عرض تقاضا اتفاق خواهد افتاد.
مهمترین تفاوت بسته سیاستی ارزی جدید با آنچه در این چند ماه در بازار ارز گذشته، تغییر نگاه به بازار از نگاهی امنیتی به نگاهی اقتصادی است. این را میتوان در لابلای این جملات همتی رئیس کل بانک مرکزی هم فهمید.
من حالا نمیخوام مسائل باز بکنم، این 4200 دست تولید کننده نمیرسید اصلا. بالاخره ببین هر چیزی که در واقع نرخ ترجیحی دستوری باشه توش رانت و فساد خواهد بود، اینو قبول کنید. در کنار این یکی از مشکلاتی که الان داریم برای مردم، میخوام برم مسافرت، میخوام برم، بالاخره بیمارن، کاری بکنم، گرفتن ارز واسه خیلی سخت شده بود و ما به این نتیجه رسیدیم اصلا بحث قاچاق اعلام کردن ارز برای ما مشکلات جدی به وجود آورده. دیگه خرید و فروش از دست صرافی ها مجازه.
مهرداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران ساکن نروژ نیز ویژگی های بسته سیاست ارزی جدید را این گونه قضاوت میکند.
ماهیتاً یک حرکت مثبت در روند به رسمیت شناختن تعادل در بازار هست و آنچه که تحت عنوان بازار دوم یا بازار ثانویه گفته میشود یک قدم مهم اما محافظه‌کارانه در عین حال خوشبینانه هست. به رسمیت شناختن معاملات صرافی ها بسیار مهم هست. سیستم مویرگی صرافی ها آرام آرام به صحنه اقتصاد ایران باز می‌گرده.
تلاش برای تعمیق بازار ثانویه، بازگشت دوباره صرافی‌ها به بازار ارز، حذف اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز به قیمت دولتی و دستوری به استثنای دارو و کالاهای اساسی، حذف ارز مسافرتی و بالاخره اجازه واردات طلا و ارز از مهمترین تمهیدات در نظر گرفته شده در این بسته سیاستی هستند. اما آنطور که حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا میگوید، واردات دارو و کالاهای اساسی که قرار است همچنان ارزی 4200 تا 4400 تومانی در اختیار گیرند منشأ رانت هستند.
اینکه دولت نرخ رسمی اختصاص خواهد داد به کالاهای اساسی یک مشکل لاینحل رو همینطور لاینحل میگذاره، و اون اینکه وارد کنندگان این کالاهای اساسی تا کنون به نرخ رسمی ارز گرفتند و به نرخ بازار در بازار به مصرف کننده فروختند. دولت هیچ مکانیزمی برای نظارت و کنترل در این زمینه نداشته و نداره. در نتیجه دولت به توزیع رانت ارزی به وارد کنندگان خودی ادامه خواهد داد.
مهرداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران در نروژ نیز با تایید وجود این رانت دلیل آن را شرایط ویژه اقتصاد ایران می‌داند.
ما تا زمانی که با تحریم مواجه هستیم، یعنی ما 40 سال است که با تحریم مواجه هستیم، این رانت وجود داره. این رانت کماکان سر جای خودش هست، ادامه دار خواهد بود، اما این به سیستم مدیریت دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در این بخش و سیاستگزار برمیگرده که می‌خواهد با سیاست‌های کنترلی‌ترش این رانت‌ها رو کم و کمتر بکنه یا عین سیستم مدیریت قبلی میخواهد یک رانت بی سر و صدا اما گسترده و پنهانی رو داشته باشه. این نکته هست که باید توجه داشته باشیم و در عین حال به مقامات متذکر بشیم و بخواهیم که در خصوص واردات کالاهای ضروری و اساسی آنگونه عمل بکنند که این رانت بتونه هر روز کمتر و کمتر بشه.
با اجرای این مسئله سیاستی، دولت و بانک مرکزی انتظار دارند بازار آزاد ارز از بازار ثانویه تبعیت کرده و فقط دو قیمت برای ارز باقی بماند. یکی ارز با قیمت دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و دیگری ارزی که قیمتش در بازار ثانویه تعیین می شود. اما مهرداد سید عسکری، تحلیلگر اقتصادی در نروژ، چنین نظری ندارد.
بازار ثانویه عملاً قیمتی هست میان قیمتی که دولت اعلام میکنه و قیمتی که در بازار وجود داره. یعنی قطعاً ما شاهد نیازهای از بازار ارز خواهیم بود که توسط بازار ثانویه پوشش داده نخواهد شد. یعنی ما قیمت ارز بازار آزاد رو در جایی از اقتصاد ایران قطعاً خواهیم داشت. عملاً بازار ایران به سه تکه تقسیم خواهد شد. قیمت کالاهای اساسی با ارز 4200 تا 4400 تومان، قیمت بازار ثانویه و قیمت بازار
روز دوشنبه. بازار ارز با تأمل و تردید به انتشار اخبار مربوط به بسته سیاست ارزی جدید واکنش نشان داد و قیمت‌ها در جاهایی اندکی تعدیل شد، اما برای اندازه‌گیری اثرگذاری آن باید روزهای بیشتری را انتظار کشید. مهرداد سید عسکری، تحلیلگر اقتصاد ایران، ساکن نروژ.
نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هست که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها همزمان با این رونمایی سریعاً عملیاتی بشه، چون در سری قبل در بعد از 21 فروردین ماه ما شاهد این بودیم که عملاً دستورات می‌آمد اما آیین‌نامه‌ها نمی‌آمد و ما شاهد سردرگمی بسیار عجیبی بودیم.
موفقیت بسته سیاستی بانک مرکزی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. این بسته فقط یک روز پس از کلید خوردن فاز اول تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اجرایی می‌شود و بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهار امسال نسبت به ابتدای سال با رشدی 21% از 1580 هزار میلیارد تومان گذر کرده است. دو عامل اثرگذار بر بازار ارز که می‌توانند میزان موفقیت هر بسته سیاستی را محدود کنند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. یادآوری میکنم که شما میتونید همیشه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو بیش از اون چه که اینجا در فرصت کم رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید، جزئیات بسیار بیش از اون. و ما بریم به سراغ گزارشی دیگر. به گزارش خبرگزاری های ایران، عربستان سعودی با صدور روادید برای سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در جده موافقت کرده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مورد گفته که تا دو سه هفته پیش عربستان برای افرادی که از خیلی وقت پیش معرفی شده بودن روادید صادر نکرده بود، اما ظرف یکی دو هفته گذشته گشایش ایجاد شده و علائمی وجود دارد که دفتر حافظ منافع ایران در عربستان فعال شود. او در این حال گفته است ایران امیدوار بود که تیم 10 نفر کنسولی ایران که برای انجام امور کنسولی راهی حج شدند در محل سفارت ایران کار خود را انجام دهند، اما نهایتا تصمیم بر این شد که این تیم کنسولی در بعثه کار کنند. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، از او پرسیده که از مجموعه این خبرها چه چیزی در زمینه روابط دیپلماتیک ایران و عربستان استنباط می شود و آیا می توان نشانه گشایشی در این روابط تلقی شود؟ بشنویم از حسین علیزاده.
من با جمعی جهاتی که از اخبار متفاوت و بعضاً متناقض دریافت کردم و شما هم اشاره کردید، تصویر روشنی به دستم داده نمی شود که الان وضعیت روابط ایران و عربستان داره به کدوم طرف می رود. اون چه که قدر مسلم هستش این که حدود یک سال اکتالونی پیش دو کشور توافق کردن که کشور سوئیس حافظ منافع ایران نزد عربستان و حافظ منافع عربستان نزد ایران باشه. اما این که الان خبری درست کرده مبنی بر این که به یکی از دیپلمات‌های ایران روادید داده شده که به عنوان سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران به اونجا برود، این خبر با اون که سوئیس در حافظ منافع ایران هسته در تناقض قرار میگیره. حالا اگر بخوایم فرضی رو در نظر بگیرم که این دو خبر رو با همدیگه جمع بکنه، اونچه که برای من متصور می شود این است که همچنان سوئیس حافظ منافع ایران خواهد بود، عربستان انعطافی در قطع رابطه با ایران نشان نداده، حافظ منافع سوئیس خواهد بود، اما اون ویزایی که الان صادر شده برای این شخص ویزایی است برای اینکه سرپرستی امور کنسولی را بر عهده بگیرد در ایام حج که طبیعتاً چند ده هزار نفر ایرانی قراره اعزام بکنن، نیازمند خدمات کنسولی هستن و این تلقی من میتوانه تأییدی براش بیاورم مبنی بر این که نماینده ویزا گرفته ایران اجازه داده نشده است که در ریاض مستقر بشود، حتی اجازه داده نشده است در سرکنسولگری ایران در جده مستقر بشود. نهایتا عربستان به او ویزا داده و گفته شما برو در بعثه رهبری مستقر بشو. شما میدونید که بعثه رهبری یک مکان دیپلماتیک تلقی نمی شود. مکان دیپلماتیک شامل سفارتخانه هاست، شامل سرکنسولگری هاست. بنابراین از این که به او ویزا داده شده و از او خواسته شده در بعثه توقف داشته باشه، آنچه که من فهم میکنم این هستش که او برای تصدی امور کنسولی در دوران حج اعزام شده و پس از پایان یافتن مسئله دوران حج روابط همچنان در قطع رابطه بین دو کشور وجود خواهد داشت و سرپرست حفاظت منافع ایران نزد عربستان سوئیس خواهد بود و نزد ایران هم همچنان سوئیس خواهد بود.
آقای علیزاده، همچنان در مورد روابط ایران و عربستان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری دانش آموزان ایران، خبرگزاری پانا، گفته است که ایران بارها اعلام کرده که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگو هست و به کشورهایی هم که اعلام آمادگی کرده بودند برای میانجیگری بین ایران و عربستان، ایران پاسخ منفی به اونها نداده، اما به گفته ایشون به نظر میرسد که عربستان تمایل به استفاده از این فرصت نداره. شما از مجموعه این حرفا چه نتیجه میگیرید در باره آینده روابط ایران و عربستان سعودی؟
ببینید، در شرایط کنونی که روابط عربستان بسیار تنگاتنگ با ایالات متحده شده و همچنین با اسرائیل که دیگه امر پشت پرده ای نیستش، جمهوری اسلامی درک کرده که تیره شدن روابطش با ریاض به شدت به منافع ایران ضرر زده در منطقه، در جهان اسلام، در روابط با کشورهای عربی و حتی اخیراً هم آقای روحانی اعلان کرده بود که ما میبایستی به دنبال نوعی تجدید رابطه با کشورهای منطقه، اسم بود از عربستان سعودی، به دنبال تجدید رابطه با اینها باشه. روشن هستش که برای من تقریبا محرز هستش که این تمایل به تجدید رابطه پس از اینکه خب حمله شده به سفارت عربستان در تهران و کنسولگریشون در مشهد، این خطای محرز از طرف جمهوری اسلامی رخ داده و اوست که بایستی ترمیم روابط رو آغاز بکنه. در این اظهار نیازی که جمهوری اسلامی کرده، من ناز و نوز عربستان رو میبینم. عربستان حاضر نیست رو فعلا گشایشی رو ایجاد بکنه و حتی اگر هم بخواد گشایش رو ایجاد بکنه، میبایستی تکلیف حمله کنندگان به سفارت عربستان مشخص بشه. در تهران میدونید نام خیابانی که منتهی به سفارت عربستان میشود آمدن گوشتن شهید باقرنمر، یعنی همون فردی که عربستان به عنوان یک تروریست گرفته و اعدامش کرده. پس بنابراین عربستان شرطهای بسیار زیادی دارد برای اینکه بخواد تجدید رابطه با ایران بکنه، اون هم در شرایطی که الان میداند جمهوری اسلامی در زیر ضرب آقای ترامپ قرار گرفته، اقتصادش فلج شده، مردم به خیابان ها ریختن، دلیلی نمیمونه که بخواد فعلا با تجدید رابطه گشایشی در روابط تهران و ریاض حاصل بشه.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند آشنا می شدید که به پرسش های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد. و ما عزیزان، برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر در صفحه پخشه. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا این هست: 0042 02 21 12 21 12. و تکرار میکنم: 0042 02 21 12 21 12. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده، اون رو به عهده ما بگذارید. تا نوبتی دیگر.
نمای دور نمای نزدیک.
کانون نویسندگان ایران امسال در 50مین سالگرد تأسیسش کتابی تحقیقی در چند جلد را با تیراژی محدود تهیه و با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران چاپ کرد. کتابی که تمامی نسخه‌هایش بلافاصله از سوی وزارت اطلاعات توقیف و مصادره شد. رضا خندان مهابادی که دبیر گروه نویسندگان این کتاب است و هفته گذشته در همین باره در دادسرا از او در این باره بازجویی شده، مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک است تا با هم مروری کنیم بر این مجموعه 4 جلدی با عنوان 50 سال کانون نویسندگان ایران. بخشی از گفتگوی ما رو در این برنامه خواهید شنید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسمفر هستم. خیلی خوش آمدین آقای خندان. ابتدای اجازه بدید از خود کتاب آغاز بکنیم. این کتاب ظاهرا موضوعش تاریخچه این کانون باید باشه، درسته؟
بله، سلام کنم به شما و شنوندگان برنامه. بله، این کتابی است که تاریخچه کانون رو طی این 50 سالی که فعالیت داشته این رو تدوین کردن گروهی که این کار رو به عهده گرفتن. در حقیقت بخشی از اون مجموعه کارهایی است که قرار بود به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس کانون قرار بود انجام بگیره. این هم بخشی از اون کار بود.
خب چجور این کتاب تهیه شد و مراحل تدارکات این کتاب چگونه بود؟ آیا یک نفر اینو تألیف کرده؟ آیا هیئت اینو تألیف کرده؟
این کار یک گروه 10-12 نفره است از اعضای کانون که شاعر، نویسنده، محقق هستند و این را از یک سال پیش شروع کردیم ما به این منظور که اعضای کانون رو هر کسی که کنجکاو هست نسبت به سرنوشت و ماجراها و به اصطلاح فعالیت‌های کانون کنجکاو هست، این بتونه پاسخی به سوال‌ها و مسائلش بده، به ویژه برای اعضای جوانتری که تازگی به کانون پیوستن. امید که در مورد کانون یه دو ستایی کتاب نوشته شده، از جمله فرهاد سرکوهی نوشته، از جمله سپانلو نوشته، از جمله لغرکار چند جلدی کار کرد، ولی اینها خب جز کتاب کار تحقیق بقیه کتاب هاییست که به طور فردی و خاطرات فردی نوشته شده. و این کار رو ما گفتیم که کار پژوهشی بکنیم، مجزای از این که بخواییم به اصطلاح قضاوت روی درست و غلط ماجراش داشته باشه، کار تحقیقی گردآوری بکنیم این کلی فعالیت ها رو، که این کار رو بر مثلا اردیبهشت سال 96، یک سال مثلا 2-3 ماه پیش ما شروع کردیم و تا اواخر اردیبهشت 97 هم تقریبا 12-13 ماه
تهیه و تدوین این کارت آماده بشه برای که بتونیم تعداد کمی منتشر بکنیم تقریبا طول کشید.
موضوع کتاب رو گفتید از طریق یک کار تحقیقی، یعنی در واقع یک کار تیمی تحقیقی مباحث این کتاب رو تدوین کرده. آیا این تحقیقات متکی بر اسناد به جای مانده، متکی بر گفتگوهایی که با اعضای قدیمی کانون انجام شده یا در گذشته انجام شده، یا چه روشی دقیقاً در پیش گرفتین به عنوان محور تهیه این مطالب؟
همه اینها بوده، یعنی چه گفتگو با اعضای قدیمی و چه استفاده از منابعی که بوده، از جمله 3-4 کتابی که نوشته شده و حتی کتابی که وزارت اطلاعات از اسناد ساواک فراهم کرده، کتابی است به نام کار نویسندگان ایران از دید ساواک، اسناد ساواک، چنین کتابی هست. 4-5 منبع به صورت تألیف شده ما داشتیم. بعد سایت های مختلف مختلفی رو از کار گذاشته بودن، یا به ویژه مثلا تا این 20 سال اخیر که برحال فضای مجازی هم بوده از اونها استفاده کردیم. بعد از گزارش جلسات کانون، چون میدونید که جلسات کانون گزارش جلساتی داره و اینها از اینها استفاده شده. در اصل همون چی که ممکن بود بشود این کار رو غنی‌تر کرد ما ازش استفاده کردیم که این هرچه دقیق‌تر و بهتر باشه. بعد خود یک بخشی از این کتاب مصاحبه با اعضای قدیمی است، با اعضای هر سه دوره مصاحبه شده. مقالاتی خواستیم از دوستان، یادداشت‌هایی باز از اعضای هر سه دوره فعالیت کانون که اینها نوشتن. در هر صورت مجموعاً هر اون چیزی که ممکن بوده در این بشود ازش استفاده کرد، دوستان در این به اصطلاح کمیسیون 50 سالگی کانون رفتن سراغش ازش استفاده کردن.
میدونید که روایات متعددی از تاریخچه شکل‌گیری کانون، وقایع درونی کانون نویسندگان در طی این نیم قرن از طرف افراد مختلفی مطرح شده، افرادی نزدیک به کانون در دورهای مختلف روایات خودشون رو گفتن. بعضی از اینها باعث بحث ها و مجادلات شده، بعضیاش رد شده، بعضیاش باعث اختلافاتی حتی شده بین افراد. این کتاب در کجای این مناقشات ایستاده به گمان شما که دبیر هیئتی بودید که این کتاب رو تهیه کردین؟
ما سعی کردیم که اینها رو به صورت به اصطلاح خیلی عینی و توصیفی برگزار بکنیم بدون اینکه قضاوت شخصی یا تحلیل. اصولا تحلیلی نویسندگان این مجموعه در این کارها ندارن. با استناد به مدارک و اسنادی که موجود بوده ما یک روایت توصیفی از این 50 سال رو به خواننده ارائه کردیم. این است که وارد اون جزئیات درست و غلطه که کی درست گفته یا کجا غلط گفته اصلا نشدیم. سعی کردیم که اون روایت عینی و بی‌طرفانه ای رو حتی‌المقدور ارائه بدیم.
بنابراین آیا با این کتاب میشه گفت که ما با یک تاریخ رسمی کانون نویسندگان طرفیم؟
شاید الان نشود این رو گفت، به این دلیل که ما انتظار این رو داشتیم به هر حال این کتاب در بیاد. به هر حال احتمال خطا است. کاری که ما برنامه‌ای که ما داشتیم برای مرحله بعدش این بود که این کار رو در اختیار دوستان دیگه قرار بدیم، دوستان بخونند و اگر احتمالاً عیبی، ایرادی، ضعفی، نقصی چیزی هست بگن، ما تکمیل کنیم، برطرف کنیم. آره این هم کتاب اگر میگشت یک دور در دست به ویژه اعضای فعال کانون که در این سالها بودن از نزدیک و تایید میشد، ما میتونستیم بگیم این یک روایت رسمی است. ولی الان در این مرحله از منظر کمیسیون 50 سالگی کانون نویسندگان ایران که در 12 تن از اعضای کانون هستند، این روایت رسمی است. اما باید به تایید دوستان دیگر هم برسه، خونده بشه، دیگرانی ببینن محتوا رو چیز بکنن، مورد و مشکلی وجود داره بشه، در اون صورت میشود گفت بله این روایت کاملا رسمی است. این رو هم بگم غیر از اعضای تحریریه کمیسیون 50 سالگی 4 تن از دوستانمون هم که از اعضای قدیمی بودن به عنوان مشاور در کنار این 12 نفر بودن.
چه کسانی آقای خندان؟
آقای محسن حکیمی، آقای فیروز رئیس دانا، آقای سیدعلی صالحی و آقای اکبر معصوم بیگی. با این حال میگم ما منتظر بودیم که این کار یک دور در دست اعضا بچرخه، مثلا چند ماهی بچرخه ببینم بخونم که اگر ایرادی بود برطرف بشه، بعد میشد بله یک روایت رسمی.
میدونیم که از کسانی که در سالهای اولیه بنیانگذاری کانون حضور فعال داشتند، یه تعدادشون هم در خارج از کشور هستن و در قید حیاتن، کسایی مثل اسماعیل خویی، اسماعیل نوریعلا، رضا براهنی، به هر حال به نوع اینها در کانون دخیل بودن. از نظرات و از نگاه و از خاطرات و از روایات اینها هم استفاده شده؟
این اسامی که گفتید نه، متاسفانه. البته آقای براهنی برای مراسم یک پیامی داد، منتها به هر حال در موقعی نبودن متاسفانه که بتونن در این زمینه ما بتونیم بیشتر ازشون استفاده کنیم، ولی دوستان دیگری بودن از جمله مثلا آقای نسیم خاکسار، آقای حسن حسام، نعمت آذر، اینا میدونید هر کدوم در دورهای مختلف از اعضای هیئت دبیران بودن، به ویژه در دوره دوم. در دوره اول متاسفانه یا فوت کردن یا تک و توکی هم اگر بودن به هر حال دلایلی نشد که از همکاریشون استفاده بکنیم، ولی اقلا از اعضای قدیمی در این مجموعه چه به صورت مصاحبه و چه به صورت مقاله یا مثلا اینکه پرسجو میکردن استفاده شده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با رضا خندان مهابادی، دبیر گروه نویسندگان کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران و عضو هیئت دبیران همین کانون. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.